بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 254 سطر 19 وقیل انه خطاب له و به غیره و المراد و بالقربا قرابت الرجل و هو امر به صلت رحم بالمال و نفس. آیه سوم رو از آیاتی که مربوطن به اخذ زکات و ذکر مورد مصرف خوندیم و گفتیم که در این آیه اقوال مختلفی هست. قول اول و دوم گفتیم، حالا رسیدیم به قول سوم. در قول اول و دوم ذی‌القربی رو عبارت گرفتیم از ذی‌القربی پیغمبر. البته در معنای اول احتمال داریم که مراد از ذی‌القربی عام باشه، اختصاص به پیغمبر نداشته باشه، ولی در معنای دوم این احتمال رو هم ذکر نکرد. پس در هر دو معنا گفتیم که ذی‌القربی یعنی ذی‌القربی پیغمبر. در این قول سوم چون خطاب رو به پیغمبر و غیر پیغمبر بگیریم که عام باشه، ذی‌القربی شامل هر دو بشه، اون وقت ما حق ذی‌القربی رو در این صورت که اختصاص به پیغمبر ندارن همون صله رحم قرار میدیم. صله رحم چه به نفس چه به ما، چه ما خودمون حالا کمک بدنی بکنیم، به ملاقات بریم، اینا میشه صله رحم با نفس. و گاهی احتیاج مالی رو بعد طرف کنیم، این میشه صله رحم به ما. هر دوش حق رحمه، حق ذی‌القربی‌ست، مطلق ذی‌القربی منظور. بعد سیل آیه داره بر مسکین رب نصبی، اونو اینطور معنی میکنیم که باز آت مسکین و ابن سبیل رو، آت این رو دیگه نمیگیم صله رحم، میگیم حقشون رو بده. حق اونها حقیست که در اسلام براشون تعیین شده، یعنی زکات. وقت حق میشه حق واجب، حق زکات میشه حق واجب، صله رحم هم اونم واجب. پس بنابراین صدر آیه و ذیل آیه دلالت بر وجوب میکنن. چون هر دو دلالت بر وجوب میکنن، ما با توجه به این قول سوم میگیم که احتمال دارد از آیه وجوب استفاده کنیم، هم در مورد ذی‌القربی هم در مورد سلام، هم در مورد ذی‌القربی و هم در مورد مساکین و ابن سبیل. و بعد میگیم احتمال هم داره که مطلق روشان از آیه استفاده بشه، که اگر مطلق روشان استفاده بشه تفصیل بین مواردی که روشان در اونجا به معنی وجوده و مواردی که روشان در اونجا به معنی استحبابه تفصیل از خود این آیه نمیتونه به دست بریم، باید از غیر آیه به دست بریم. پس یا آیه رو هم میکنیم بر وجود، هم در مورد ذی‌القربی هم در مورد مساکین، و یا آیه رو هم میکنیم بر مطلق روشان. اگر هم کردیم بر وجوب، باید بگیم مراد از وجوب انفاق به ذی‌القربی چیست و مراد از وجوب انفاق به مساکین چیست. مراد از انفاق به مساکین همون زکاته، زکات هم واجب. مراد از انفاق به ذی‌القربی صدقات معمولی نیست، چون صدقات معمولی واجب نیست. اما میخوام انفاق به ذی‌القربی رو واجب کنیم و از آیه وجوب استفاده کنیم. بنابراین انفاق رو میتونیم بر صدقات هم کنیم، انفاق رو باید بر نفقه هم کنیم. وقت اختصاص بدیم ذی‌القربی رو به اون ذی‌القربی‌هایی که نفقه شون بر رجل واجبه، یعنی اولاد و عدده. پس اینطور میگیم واجب است انفاق به ذر القربا یعنی اولاد عبدین و همچنین واجب است زکات دادن به مساکین در ابنای سبیل. پس آیه دلالت بر وجود می کند هم در باره ذر القربا هم در باره مساکین ابن سبیل دلالت بر وجود می کند. منتها وجوب در مورد ذر القربا رو هم می کنیم بر وجوب نفقه و ذر القربا را اختصاص میدیم به اولاد عبدین، اما وجوب در باره مساکین و ابن سبیل رو هم میکنیم بر وجوب زکات، ولی تحفظ میکنیم بر ظاهر آیه که انفقو گفته یعنی صیغه ام گفته و صیغه ام دلالت بر وجوب میکنه، یعنی وجوب رو از آیه استفاده میکنیم علایه. این احتمال اول. احتمال دومی که از آیه روشان استفاده میکنیم نه وجود رو، هم در مورد ذر القربا هم در مورد مساکین. وقت آیه شامل همه جور انفاق ها میشه، چه انفاق واجب چه انفاق مستحب، در حالی که در بعضی موارد انفاق واجبه در بعضی موارد انفاق مستحبه. این تفسیر بین وجود و استحباب رو از خدا آیه دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، چون آیه بر مطلق روشان دلالت میکنه. تفسیر رو باید از غیر آیه استفاده کنیم، یعنی از خبری، از اجمالی، از آیه دیگری بالاخره باید استفاده کنیم که مثلا انفاق در ذر القربا کجا واجب کجا مستحب، یا انفاق در مساکین کجا واجب کجا مستحب. تفسیر بین وجوب و استحباب از خود این آیه به دست میاد. این احتمال است. این قول سومه که در این آیه ذکر شده. قول اول دوم جلسه قبل خوندیم، قول سوم هم الان، و قول سوم توجه کردیم که درش دو احتمال، قول سوم خوندیم و دو تا احتمال دادیم. یکی احتمال این که آیه دلالت بر وجوب کند، وجوب انفاق، یکی دلالت بر مطلق روشان کند. اگه دلالت بر وجوب میشد توضیح دادیم که در مساکین انفاقی که واجب است زکات، در اقارب و ذر القربا انفاقی که واجب است همون نفقه است، اون هم برای اولاد و عبدین نه برای همه اقارب. بعدم احتمال روشان دادیم، گفتیم که آیه ممکنه دلالت بر روشان کند منتها تفصیل بین وجوب و استحباب از جدی فهمیده بشه. این احتمال سوم و قول سوم بود. صفحه 254 سطر 19 هم وقیل انهو خطاب لهو و لغیرهی، انهو یعنی خطابی که در این آیه سوم آمده خطاب به پیغمبر و غیر پیغمبر، اختصاص پیغمبر نداره. دو احتمال قبلی خطاب اختصاصی به پیغمبر میداد، اگرچه در احتمال اول ما فکر کردیم که خطاب عام باشه، ولی بالاخره احتمال این که خطاب مخصوص پیغمبر باشه نیز داده شد. اما در این قول سوم خطاب عام گرفته میشه، هم خطاب به پیغمبر است هم خطاب به دیگران است. اون وقت مراد به قربا قرابت و رجل میشه، دیگه اهل بیت پیغمبر نیست، چون خطاب اختصاص به پیغمبر نداره. ذر القربا اشاره میشه به کل قوم خشان و خوبه، یعنی این خطاب، خوبه یعنی این خطاب که امر به انفاق است در واقع امر به صله رحم است. در مورد ذر القربا امر به انفاق رو تعریف میکنیم و تبیین میکنیم، میگیم مراد امر به صله رحمه، اونجا چه صله رحم به مال باشد چه به نفس باشد. پس کردم اگر شخصی بستگانش احتیاج مالی دارن صله رحم به ماله، گاهی هم صله رحم به ملاقات کردن، صله رحم به کمک‌های بدنیه که اینها میشن صله رحم به نفس. گاهی انسان از طریق نفسش صله رحم میکنه، یعنی ملاقات شخصی میره یا فرسون که کمک بدنی میکنه برو، گاهی هم از طریق مال احتیاجات مالی او رو برطرف میکنه. در هر حال صد میکنه که صله رحم انجام شده. خدا چه میفرماید؟ آته ذر القربا حقهو، این آته یعنی صله رحم بکن. من در توضیحاتم انفقو میگفتم، انفقو مال آیه قبل بود، این آیه آته بود، بالاخره هر دو صیغه هم داره. گفتم صیغه هم داره که وجود میکنه، اشتباه تحتیل شدم بر انفقو، انفقو مال آیه قبل بود، این آیه آته داره، بازم صیغه هم داره. این آته امر به صله رحم است نسبت به ذر القربا. بعد مرحوم حقش دارن و آت المساکین و المسافر المحتاج و المسافر المحتاج و فرز الله لهم من مالک. وقت مصحح کتاب ما این تیکر اضافه کرده و المسکین و ابن السبیل معناه و آت المساکین. کتاب شما داره و یا نداره؟ این مصحح ما اضافه کرده، احتیاج هم نبود به اضافه کردنش، ولی خب میخواد بیان کنه که مرحوم حقیق در نگستت از عبارت داره زیل آیه رو معنی میکنه، یعنی در مسکین و ابن السبیل رو داره معنی میکنه. معناه و آت المساکین و المسافری که محتاج است، به مساکین و مسافر محتاج، مسافر محتاج همون در سبیل رو. ما فرز الله لهم مفعول آته هست و ما کنایه از زکاته، یعنی به مساکین و مسافر محتاج زکاتی رو که فرض الله لهم بده، فرض یعنی وجبه او جبه، اونی که خدا واجب کرده، اونی که خدا واجب کرده لهم برای مساکین و مسافرین محتاج که حقشونه بهشون بده. من مالک متعلق به آته هست، یعنی آت المساکین رو من مالک، از مال خودت آنچه را که خداوند برای اونها واجب کرده، یعنی زکات رو پرداخت. پس آتل مساکین مسکین و ابن السبیل حقهو، یعنی زکات بشون بده. آتل زل قربا حقهو، یعنی صله رحم بکن. آتل مساکین و ابن السبیل حقهو، یعنی زکات بشون بده. البته در مسکین و ابن السبیل حقهو نیمده، اون حقهو که در معطوفون علیه بوده ما در معطوف تکرار میکنیم. کما ذکرناه اولا، یعنی در قیل اول، در قول اول ما سه تا قول نقل کردیم. در قول اول ما این مطلب رو ذکر کردیم که مراد از حق مساکین و ابن سبیل، ابنای سبیل، زکاته. اینطور گفتیم و حق المسکین و ابن سبیل یحتمل ان یکون از زکات. همونطور که در احتمال اول ما ذکر کردیم که مراد از حق مسکین و ابن سبیل زکاته، در این احتمال سوم هم میگیم که مراد از حق مسکین و ابن سبیل زکاته. کما ذکرناه اولا، یعنی در قول اول در زیل همین آیه. فیحتمل تفریع بر قیل انه لخطاب له و لغیره، یعنی حالا که این آیه سوم، یعنی آت ذرقربا حقه و المسکین و ابن سبیل خطاب به پیغمبر و غیر پیغمبره، درش دو احتماله. یک احتمال این که آیه دلالت بر وجود کند، یک احتمال این که آیه دلالت بر مطلق روشن کند. فیحتمل ان یکون الامر ذل وجود، خط بعد، آخر خط بعد، و الاتهام المطلق. احتمال دارد که امر برای امر، یعنی آتی برای وجود باشه و افاده وجود کنه، و احتمال دارد که برای مطلق روشن باشه که دلالت بر وجود نکنه. حالا اگر دلالت بر وجود کرد، مراد از آت حق ذل قربا چیست؟ مراد از آت حق مسکین و مسبی چیست؟ از چه مراد از آت ذل قربا حقهو این است که نفقه ذل قربا رو که واجب است عطا کن. و ذل قربا یعنی اولاد و عبابین، یعنی به اولاد و عبابینت نفقه بده، چون ما میخواییم انفاق رو واجب بکنیم، نه که آیه رو دلالت بر وجوب گرفتیم، میخوام انفاق رو واجب بدونیم. هر انفاقی به ذل قربا واجب نیست، انفاق نفقه به ذل قربایی که عبارت از اولاد یا عبابین واجبه. چون ما وجوب رو از آیه استنباط کردیم، در انفاق و متعلق انفاق که ذل قربا هستن تصرف کردیم. اگر مطلق رجحان از آیه استفاده میشد، احتیاج به تصرف نبود. نه در انفاق تصرف میکردیم که مراد از انفاق وجوب نفقه باشه، نه که کار میکردیم که حتی شامل هدیه هم بشه، شامل عطیه هم بشه، و نه در ذل قربا تصرف میکردیم که ذل قربا رو اختصاص بدیم به اولاد و عبادیم، بلکه به عموم ذل قربا عمل میکردیم. اما چون خواستیم وجوبی رو که از آیه استفاده میشه تحفظ کنیم، ناچار شدیم هم در انفاق تصرف کنیم که مراد از انفاق، انفاق هر چیزی نیست بلکه انفاق نفقه است، و همچنین در ذل قربا تصرف. در مسکین ابن سبیل هم چون خواستیم وجوب رو تحفظ کنیم، حق رو عبارت میشیم از زکات، چون زکات حق واجبه. اگر ما در مسیح و ابن سبیل هم وجوب رو تحفظ نمی کردیم، بلکه به مطلق روشان نظر می دادیم، اونجا هم لازم نبود که حق رو اختصاص بدیم به زکات، بلکه هم می گرفتیم، هم شامل زکات می شد هم غیر زکات. اما چون خواستیم وجوب رو حفظ کنیم، این تصرفات کردیم. در احتمال دوم که روشان مطلق از آیه استفاده می شد، به هیچ کدوم از این تصرفات احتیاج نیست. که یحتمل ان یکون الامر للوجوب، وقت مراد از آت اعطاء نفقه واجبه باشد. اگر عبدین متعلق به واجبه نگیرید، نفقه بر عبدین واجب نیست، اعطاء نفقه بر عبدین است. اگر عبدین متعلق به اعطا بگیرید، اعطاء نفقه واجبه. به کی اعطا کنیم؟ اگر عبدین بر اولاد، یعنی اعطا به عبدین باشد، اعطا به اولاد باشد. آت ذوالقربا یعنی اعطا کن نفقه واجبه رو. به چی اعطا کنیم؟ به ذوالقربا. مراد از ذوالقربا چیست؟ اولاد صاحبه اختصاصا، نه بقیه. و مراد اعطاء زکات است. این و زکات از و نفقه است، یعنی یکون المراد اعطاء نفقه علی العبده و اعطاء زکات علی المسکین و ابن السبیل. مراد از آت مسکین و ابن سبیل حقه این است که زکات رو به اونها بدید. و نه و ذالک، ما فقط زکات رو گفتیم، حالا علاوه بر زکات هم ممکنه یه چیزای واجب باشه. و نه و ذالک می ما یجب به اجماع و نحوی، هر چی که واجب است انفاقش بر مسکین و ابن سبیل در این آیه اراده شده، حالا چه زکات باشد چه غیر زکات باشه، مثلا خمس باشه یا صدقات واجبی دیگر. اصلا زکات فطر کرده چون هم داخل در همین زکات. ولی روچان المطلق از شدم از شد لوجوبه، اینطور فیختمل بنابراین قول سوم که امری که در آیه آمده یعنی آته برای وجوب باشد، ولی روچان یعنی و یختمل که امر روچان باشه. این عدل اون یختمل بالاست. من تا دیگه یختمل تکرار نشده، یختمل که این امر موجود در آیه لبرتان مطلق باشه. روشان مطلق این روشانی که شامل استواب و وجود هر دو میشه. سیشمل و سله تی واجبه و المندوبه، هدیه و سله واجب و مندوب رو هر دو رو شامل میشه. چه للعقاره که زبر گربا گفته شده به جاشون، چه غیره که مسکین ابن سبیل گفته شده، حتی غیر این هایی هم که در آیه آمده شاید بتونیم اراده کنیم، اگر چه خود آیه دلالت نداره، ولی سله و هدیه به اونها هم داده میشه. سیکون و فاش تفریع بر لبرتان المطلقه، حالا که امر لبرتان المطلقه یکون و تفصیل و بیان و من غیره ها، تفصیل یعنی تفصیل بین موارد وجود و موارد استحباب، بیانم یعنی همون، من غیر ها زمیرش به آیه برمیگرده. یعنی حالا که آیه دلالت بر روشان مطلق میکنه، تفصیل بین مواردی که اعطا واجبه و مواردی که اعطا مستحبه، و بیان این موارد از غیر این آیه استفاده میشه، چون آیه فقط دلالت بر روشان کرده، بیان نکرده که کجا فرض وجوب این روشان اراده شده و کجا فرض مستحب این روشان اراده شده، اینو بیان نکرده. این بیان و این تفسیر و در جای دیگه و از غیر آیه به دست میده. این عبارت توجه کنید، فیکون و تفسیر در بیان من غیر آیه باز مبهمیه، با این توضیح بدن روشن شد. فار تفریح بگیرید در روشان مطلق، تفسیر هم بگید تفسیر بین استحبار و وجوب، و غیر ها زنیش باید من به آیه یه عبارت خوب منده. بعد دنباله آیه رو ذکر میکنم. این قسمت از آیه تفسیر شد، تمام احتمالاتی که درش موجود بود ذکر شد، سه تا احتمال بود که همه رو ما ذکر کردیم. حالا ذالک خیرون للذین ذیل آیه است، ذیل آیه رو برمی کنن. ذالک خیرون للذین در صدر آیه داره حقوق مستحقین رو به صاحبانشون بدهید. حالا زالچه اشاره به این دارد که اعطای حقوق رو مستحقین خیر و کار خوبیه، اما برای چی خوبه؟ نه برای کسانی که این اعطا رو ریاعن انجام میدهند، بلکه کسانی که یریدون وجه الله، یعنی اعطا میکنن لوجه الله، این اعطا برای اونها خیره. برای کسانی که ریاعن اعطا میکنن خیر نیست، بلکه بالاتر از خیر نبودن شرف است. و اولای جام و مفهوم، یعنی این کسانی که این کار خیر رو به خاطر وجه خدا انجام میدهند اونها رستگارانه. مشارعه دارک رو مرحوم معدل ذکر کنه، ای اعطاء الحقوق مستحق اهما، مستحقها مفعول اعطاء، مفعول دومه، حقوق هم مفعول اوله. اعطا کردن حقوق به مستحق حقوق خیر است، اما برای چی خیره؟ لمن یرید و رضا الله دون رعای و سمعه، یعنی نه کسی که ریا کرده یا سمعه کرده. ریا یعنی به چشم مردم رسونده، سمعه یعنی به گوش رسونده. گاهی در مرعی و منظر کاری رو انجام میده تا مردم ببینن، گاهی مخفی انجام داده ولی آمده برای مردم نقل کرده، نقلش هم نقلی بوده که خواسته مردم تعریفش بکنن، نه نقلی کرده که مردم رو ترغیب کنه. نقل برای ترغیب و سمعه نمیده، نقل برای این که خودش رو خوب جلوه بده اون رسان بودش. فإنهو یعنی این اعطا شر می شود لمن یرید و هما، یعنی لمن یرید و را و صبح. همین اعطایی که نسبت به طالبین رضایت خدا خیره، همین اعطا نسبت به کسانی که طالب ریا و صبح هستن شر. بعد اولای که هم المفلحون رو معنا میکنه، اولای که الذینه، اون با قید الذینه مشارنه اولای که ذکر میشه، اولای که الذینه یریدون وجه الله هم الفائزون. به جای مفلحون فائزون گذاشته، فائزون به ثواب الله و القرب دارن، کسانی که دسترسی پیدا کردن به ثواب خدا و قرب الالله براشون حاصل شده. کسانی که با این اعطا بچه خدا را اراده می کنن این ها مفلحند، رستگارند، یعنی فائز و دسترسی پیدا کننده هستند که به ثواب خدا و قرب لدیه رسیدن. بعد آیه بعدی در همین سوره روم، این آیات زل قرب حق و مسکین النصری که زیرش رو خوندیم، آیه 38 سوره روم بود. حالا آیه بعدی یعنی آیه 39 سوره روم اینطوره، و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. یعنی ربایی رو که میدهید تا اموال مردم زیاد شد، این در نزد خدا پیش خدا برای شما زیادی نیست. شما ربا دادید تا مال دیگران زیاد کنید، این پیش خدا چیزی برای شما زیاد نمی کنه، یعنی اجری زیاد نمی کنه. اما اونهایی که زکات می دهند و بچه خدا را اراده می کنند، اینا دوچندان می گیرند. ولیکی همال موسیق روایی رو که بدهید تا زیادی در اموال ناس حاصل شود فلا یرگو اندالله، پیش خدا زیادی در برای شما نیست، یعنی عجیب نیست. و زکاتی که عطا می کنید با لبچ الله، این باعث مضاعف شدنه، یعنی زکات پیش خدا عجیب مضاعف کنید. مراد از زیل آیه معلومه که ما اتایتون من زکاتیم تریدون و چندا فاولا جام الموزفون، این روشن. اما ما اتایتون من ربا مبهمه، مراد ربای حلال یا ربای حرام؟ اختلاف در مسئله. ربای حرام روشنه، رباییست که در دین یا در معاوضه انجام میشه و در مکیل و موزون هم هست، دهنده مقداری میدهد و بیشتر از اون مقدار میگیرد. این میشه ربا، هم در معاملات و معاوضه، هم در دین، اما در مکیل و موزون. این میشه ربای حرام. اما ربای حلال چیه؟ ربای حلال اینه که ما هدیه به کسی بدیم با امید این که او بیشتر از اونی که ما بشتریم ما هدیه بده. که در مثال میگن مثلا کاسه بره قدح برگرد، در مثال میتونیم یعنی کمی عطا میکند تا بیشتر رو بگیره، شرط هم نمی کنه، معاوضه هم نیست، دین هم نیست، شاید در غیر مکیل موزون هم باشه. این رواست، یعنی طلب زیاده کردن است، اما حرام نیست، چون اگر اون شخص در مقابل گرفتن این هدیه هیچی به این دهنده هدیه نداد، این حرفی نمیزنه، مطابق هم داد حرفی نمیزنه، ولی امیدشونه که بیشتر دیگه دیگه این آدم آدم رسال کریمیه، من بهش هدیه میدم اون بیشتر از این من میده. حالا اگه اتفاق افتاد هیچی نداد یا کمتر داد یا مساوی داد، این صداش در نمیاد، حالا که روا نیست که شرطی کرده باشه، ولی امید اضافه داره. اینجا خداوند میفرماد که اندالله اجری نداره، گناه هم نداره، اجری نداره. این روا میشه روای حلال. حالا آیا این آیه ناظر به روای حلال یا ناظر به روای حرام اختلاف داره؟ فی هذه الربا قولان، احدهما انه ربا حلال، ربای حلال رو معنا میکنه، و هو ان یعطی الرجل العطیه، عطیه رو به دیگری بدهد، مردی عطیه رو به دیگری بدهد، او یهدی الهدیه، یا هدیه ای رو به دیگران هدیه کند، اما به این امید، لیصاب اکثر منها، ضمیر منها به هدیه و عطیه برمیگرده، تا از جانب دیگری به اکثر از این عطیه و هدیه که دادم داده نائل شود، یعنی به این امید که نائل شود به اکثر از اون هدیه و عطیه، این هدیه و عطیه رو به دیگری واگذار میکنه، اون وقت اون هم اضافه به این میده. این میشه ربا، اما ربای حلال. فلای سلو، آیه میفرماد فلا یرگو اندالله، مرحوم عقل تفسیر میکنه فلای سلو، یعنی به این رجالی که عطیه داده یا هدیه داده، لیسه لهو اجرون، چرا؟ چون اون چه که امید داشته بهش میرسه، اگر رسید رسید، اگر نرسید که زایه شده، امید زایه شده، ولا وزر علیه، وزر یا گناه یا برش نیست، چون ربا ربای حرام نبوده، ربای حلال. خلاصه اجرش همونیست که از طرف مقابل میگیره دیگه، پیش خدا اجر نبوده. با این مثالی که زدیم، با این توضیحی که دادیم، آیه رو اینطور معنا میکنیم: اگر ربا دادید تا در اموال ناس براتون اضافه باشد، نه اموال ناس رو اضافه کنید، پس پیش خدا برای شما اضافه نیست. اینطوری معنا میکنیم آیه رو. اول من دور دیگه معنا شدم، چه بعضی از مفسرین هم اونجور معنا شد، اما با این بیان که الان مرحوم محقق از مجموع بیان نقل میکنه، با این بیان باید آیه اینطور معنا بشه که اگر شما ربایی به دیگری دادید، به مردم، به ناس ربایی دادید تا در اموال اونها برای شما زیادی باشد، یعنی اونها زیادتر از اونو به شما برگردونن، پیش خدا شما زیادی ندارید، یعنی اجری ندارید، همون زیادی که از مردم انتظار داشتید همونا براتون هست، یه از پیش خدا زیادی برای شما نیست، از برای شما نیست. اینجور که الان ما عبارت مرحوم محقق و مجموع بیان خوندیم، اگر آیه رو معنا کنیم باید به این معنی دوم معنا کنیم، نه معنی اول. این قول از ابن عباس هست، از طاووس هست، و هو بر مرمی علی جعفر علیه السلام. قول اول است که آیه نازل است به روای حلال، قول دوم و قول آخر انه حرم و محرم. این روایی که در آیه آمده روای محرمه. روای محرم از شرم یعنی چی؟ یعنی روایی که در معاوضه یا دینه، در مکیل موزونه، شرط و التزامی هم در شرط. اگر شرط و التزام نباشه اشکال نداره. مثلا ما به چیزی قرض میدیم، او به دلخواه خودش یه چیزی بعد از برگرد میدن اصل مال ما، یه چیزی به ما اضافه میده. این میدن تازه ما صحب بنده هست، اما چون التزامی نه از جانب اوست نه شرطی از جانب ما، نه ما با او شرط کردیم نه او ملتزم است این که به این اضافه عمل کنه. در چنین حالتی ربا حاصل نمیشه. پس ربا مشروط به سه چیزه: یکی این که در معاوضه یا دین باشد، دوم این که در مکتیل موجود باشد، سوم این که این شرط رو داشته باشه. حالا این شرط شرط صریح باشه یا شرط بیرون از معامله باشه، بالاخره بعد این شرط توانی کرده باشد و دین یا معاوضه انجام داده باشد. این میشه ربای محرم. قول دوم اینه که این آیه ناظر به ربای محرمه. فعلهازا یکونو، یعنی یکون این آیه شکور دیگر خدا که فرمیده یم حق الله ربا و یرب صدقات. خدا ربا رو محو میکند اما صدقات رو رشد میدهد. اگر صدقه بدهید این باعث رشده، اگر ربا بدهید محو میشه. محو میشه یعنی عجلی پیش خدا ندارید. حالا رزقش بمانه. تمام شد. بعد در آیه قبل و همچنین در این آیه فعلی، یعنی هم در آیه 38 سوره روم که قبلا خوندیم، هم در این آیه 39 که الان داریم میخونیم، یریدون وجه الله داره. در آیه قبل داره یریدون وجه الله، در آیه در فعلی داره تریدون وجه الله. در هر دو کلمه اراده وجه الله آمده. ایشون میفرماد که از این قسمت فهمیده میشه بعد که در زکات اخلاص معتبره، بدون اخلاص فضیلت نمیشه. نیت لازمه، اون هم نیتی که کنارش اخلاص باشه. خلاصه نیت خالصانه معتبره. بدون قصد حربت باشه مبر زمه نیست. اگر بدون قصد حربت باشه مبر زمه نیست. خمس، زکات، وقف، اینا هر کدوم باشه هیچ کدوم مفید نیست، چون اینا عبادت هم عبادت خاص و قربت می کنند. حتی وقت هم همینطور، چون تا وقت دیگه ذمه‌ای نبوده که بگیم مبره ذمه نیست، ولی بیفایده است. بله، وقتی قوله یریدون وجه الله دلالت است بر اشتراک اخلاص در انفاق، یعنی اگر میخواد انفاق کنید باید مخلصانه باشه. البته از آیه به دست میاد، از این آیه دوم به دست میاد که در انفاق زکات اخلاص لازمه. از آیه اول به دست آمد که در مطلق انفاق اخلاص لازمه. وقت دوتایی که جمع کنید معناش اینه که نیت در هر دو لازمه، هم در صدقات مستحبه هم در صدقات واجبه. در صدقات مستحبه اگر نیت و قربت نباشد ثواب نیست، در صدقات واجبه اگر نیت و قربت نباشه ثواب نیست، ابرای ذمه نیست. فقوله یه روی نمتالله دلالت است بر اشتراک اخلاص در انفاق. فکعنه نیت، گویا اخلاص نیت است. البته اخلاص نیت نیست، نیت میتونه مخلصانه باشه میتونه مخلصانه نباشه، ولی نیت معتبر اخلاص. فکعنه نیت این نیت معتبر اخلاص، نیتی که در صدقات معتبره یا در زکات معتبره اخلاص، یعنی نیت مخلصانه. الرابع آیه 4، ما داریم آیات رو ذکر میکنیم که قبض زکات رو یا مورد مصرف زکات رو بیان میکنه. آیه اول که فرمود خود من اموال این صدقه، تصریح داشت در قبض زکات. آیات بعد دارن مورد مصرف زکات رو، مستحقین زکات رو بیان میکنه. این آیه هم که الان داریم میخونیم، این آیه هم وجوب زکات رو اعلام میکنه هم مصارف زکات رو بیان میکنه و منحصر میکنه مورد مصرف رو در این چند تایی که فکر میکنه. کلمه انما با کلمه انما شروع میکنه، پس ازش انحصار فرمیده میشه. ما چند بحث در این آیه داریم، یکی همین بحث انحصار صدقات در این جور موارد، یکی هم بحث لام للفقرا، چه این لام چه لامی است، لام ملکیت یا لام اختصاص. می فرماید که به دلائل لام ملکیت نیست بلکه لام لام اختصاص. دلیل اولی که میارن اینه که اصل عدم ملکیت است. دلیل دوم این که لام وضع شده للعام، یعنی للاختصاصی که یک فردش ملکیت است، اختصاصی که با ملکیت مرادف نیست، اختصاص اعم از ملکیت است. مثلا وقتی میگن الجلال للفرس این دیگه ملکیت نیست، اختصاص هست ملکیت نیست. اما وقتی میگن مثلا البیت لزید این اختصاصیست که ملکیت هم همراهش هست. لام وضع شده برای وضع نشده برای اخص. اخص هم اگر مراد قرار میگیره به خاطر اینی که جزئی از جزئیات اون اعمه، چون اعم از لام اراده شده اخص هم که یکی از جزئیات اون اعمه اراده میشه. اینطور نیست که لام وضع شده به شلال ملکیت، لام وضع شده برای اختصاص، به یکی از افراد اختصاص ملکیته، لذا لام در ملکیت هم به کار میگه. خب این دو تا دلیل بود، یه دلیل این که از عدم ملکیته، یه دلیل این که لام وضع شده برای اهل. دلیل سوم در همین آیه است که به جای لام فی گذاشته، فی رقاب و فی سبیل الله. فی دیگه کسی نگفته برای ملکیته. از معلوم میشه لامی که در موارد دیگر آمده اونم مال ملکیت نیست. اگر لام مال ملکیت بود در این دو جا هم که فرقاب و فی سبیل الله باید لام ملکیت می آورد، در همچه لام ملکیت نیست. البته این دلیل سوم درش میشه یک خدشه ای کرد. آیه رو ملاحظه کنید، در اون دو جایی که اصلا ملکیت مناسب نیست فیرا آورده. رقاب یعنی بنده ها، بنده که مالش نمیشه. الارض ما فی یده کان لمولاها، ارض مالش نمیشه. در ابن سبیل هم، در فی سبیل الله هم چی آورد؟ فی سبیل الله یعنی هر کاری که قربت الله و منفعت مردم، اونجا کسی مالک نمیشه. مثلا یه پلی درست میکنه، یه بیمارستانی درست میکنه، کسی مالک نمیشه. وقتش میکنه وقت با آن. این دو جا اصلا ملکیت معنا نداره، رضا فیا بود. این جاهای دیگه ملکیت معنا داره، فقرا اگه بگیرن ممکنه مالک بشن، مساکین همینطور، حتی ابن سبیل. این همه شون امکان ملکیت در مدیشون هست، ولی در این دو جا که آیه فی آورد اصلا امکان ملکیت نیست. شاید بتونی اینطوری بود
شخصی شخصی
اگر فی سبیل الله شامل اونجا بشه، فی سبیل الله رو طوری معنا کردن که شامل شخص نمیشه. مثلا به یه فقیری ما چیزی رو میگیم، اینو زکات فی سبیل الله نیست، این خود فقیره داری میگیره. به یه غنی فی سبیل الله به قول شما میگیم اصلا زکات نیست. اگر به غنی بدیم چیزی هدیه بدیم این زکات نیست. اگر به فقیر بدیم این زکات هست، ولی فقیر یه مورد خاصی که میتونه مالک بشه. از فی سبیل الله زکات فی سبیل الله باید زکاتی باشه که مصرفش به شخص خاصی مربوط نشه. اگر مصرفش به شخص خاص مربوط بشه یا اون شخص خاص مورد مصرف زکات هست که خب تا خب تو آیه آمده، یا مورد مصرف زکات نیست که مثلا زکات تعویض پیدا نمی‌کنه. پس زکات فی سبیل الله مالک نداره. یه توضیح بودی در مورد آیه عرض کردیم، هنوز هم بحث ادامه داره، اون تا ظاهرا وقت اجازه نمیده. آیه 4 رو می‌ذاریم در جلسه.